خب، خیلی خوش اومدید به این بررسی موشاکافانه جدید. امروز قراره بریم سراغ یه موضوعی که اولش شاید ساده به نظر بیاد ولی به شدت عمیقه. یعنی تصور کنید شما یه مشاور املاکید و به یه خریدار غیر کانادایی میگید خب فقط یه شرکت پوششی به نام خودت ثبت کن، دولت که قرار نیست متوجه بشه.
آره واقعا از این توصیه‌ها متاسفانه میشه پیدا کرد. و خب ما امروز در حال تحلیل یه سری اسناد هستیم که نشون میدن چرا این مدل مشاوره بد و غیرقانونی تو بازار املاک آنتاریو فقط به یه جریمه 10,000 دلاری فدرال ختم نمیشن.
دقیقاً. یعنی میتونه به قیمت نابودی کامل و دائمی شغل اون مشاور تمام بشه. شاید شما که دارید گوش میدین فکر کنید مشاورای املاک فقط خونه نشون میدن، ولی خب اگه یه مشاور به یه خریدار خارجی راهکار بده که قانون فدرال رو دور بزنه چی میشه؟
ببین، ماجرا از این چیزی که گفتیم پیچیده تره، چون ما اینجا با یه تلاقی خیلی خطرناک از قوانین روبرو هستیم.
خیلی خب، پس بذارید این موضوع رو یکم باز کنیم. اصلا چرا این تخلف فراتر از یه اشتباه ساده است؟ یه جورایی مثل این میمونه که مربی رانندگی شما برگرده بهتون بگه خب چون پلیس اینجا نیست بیا چراغ قرمز رو رد کنیم.
دقیقاً، عجب تشبیه خوبی بود. نکته جذاب ماجرا اینجاست که قانون فدرال اومد خرید ملک توسط غیر کانادایی ها رو تا سال 2027 ممنوع کرده، درسته؟ اما اون مجازات کمرشکن و اصلی برای مشاوران املاک در واقع از طرف استان اعمال میشه، نه فقط دولت فدرال.
آها، خب اینجا یه سوال پیش میاد. اگه اون مشاور بگه راستش من اصلا خبر نداشتم که این خریدار غیر مقیمه، چی؟ نمیتونه تو دادگاه بگه ببخشید من در جریان نبودم و تبرئه بشه؟
نه اصلا. اینجا باید تفاوت دو تا سیستم رو روشن کنیم. ببین، ما تریسا رو داریم که در واقع همون کتابچه قوانین و مقررات جدید و خیلی سختگیرانه استانه، و از اون طرف نهاد ریکو رو داریم که مثل یه داور این قوانین رو اجرا میکنه.
خب ریکو درباره این بی اطلاعی چی میگه؟
طبق قوانین ترسا، ادعای بی اطلاعی به هیچ وجه دفاعی حقوقی محسوب نمیشه. یعنی مشاوران قانوناً موظف هستن که وضعیت مشتری رو احراز کنن.
سر کن، من اینجا یه مشکل میبینم. اگه یه خریدار خارجی بیاد از اسم یه خویشاوند کاناداییش برای خرید استفاده کنه، مشاور فقط یه کارت شناسایی معتبر کانادایی روی میز میبینه دیگه. مشاورای املاک کارگاه خصوصی نیستن.
آره، خب کارگاه نیستن، ولی
چطور باید مچه این خریدهای نیابتی رو بگیرن؟ اصلا خود دولت چطور اینو میفهمه؟
ببین، رد پای کاغذی و مالی همیشه اونا رو لو میده. وقتی ما از خرید نیابتی یا استفاده از شرکت‌های پوششی حرف میزنیم، معمولاً با یه شرکت شماره دار طرف هستیم که تو آنتاریو ثبت شده، ولی پول و کنترلش از حسابای خارج از کشور تعمیم میشه.
آها، پس وقتی پای پول وسط میاد دستشون میشه.
دقیقاً. زمانی که این شرکت پوششی میاد اظهارنامه مالیاتی پر میکنه یا مثلا یه پول هنگفتی برای پیشقسط جابجا میشه، اون عدم تطابق تو مالکیت واقعی و منبع پول کاملا روشن میشه و اونجاست که دولت فدرال حسابرسی رو شروع میکنه.
و وای به روزی که حسابرسی شروع بشه، چون ترکش های اون فقط به خریدار نمیخوره.
100%. اون جریمه 10,000 دلاری برای مشاور فقط دستگرمیه. به محض اینکه ثابت بشه مشاور از یه معامله غیرقانونی کمیسیون دریافت کرده، ریکو بلافاصله وارد عمل میشه.
یعنی به عنوان یه تخلف اخلاقی بهش نگاه میکنن.
خیلی بدتر از اون. دریافت کمیسیون از طریق دور زدن قانون فدرال یه نقض فاحش تو اخلاق حرفه‌ایه و ریکو میتونه مجوز فعالیت اون مشاور رو کاملا تعلیق کنه یا حتی برای همیشه باطلش کنه.
اینجاست که اون مفهوم حقوقی حقیقت مادی تو اسنادی که داشتیم میخوندیم خیلی پررنگ میشه. ببینید، این فقط یه بند ساده توی قرارداد نیست. مثل پیله و فونداسیون یه ساختمونه.
کاملا درسته.
یعنی اگه شما صلاحیت قانونی خریدار برای مالکیت زمین رو از زیر قرارداد بکشید بیرون، کل اون معامله فرو می‌ریزه و مجوز مشاورم دقیقاً زیر آوار همون معامله دفن میشه.
تشبیهت فوق‌العاده است. برای هر فرد غیر مقیم این وضعیت اقامتی مهمترین حقیقت مادی تو کل پروسه خریده. یعنی مشاور موظف قبل از اینکه حتی در خونه رو برای بازدید به روی مشتری باز کنه، مدارک اقامتیش رو راستی آزمایی کنه.
پس ارائه دادن راهکارهایی مثل اینکه برو خونه رو به اسم برادرت بخر اصلا یه ترفند فروش نیست.
به هیچ وجه، این دیگه شراکت توی تقلب سیستماتیکه. مشاور اصلا نباید این ریسک رو کم اهمیت جلوه بده.
خب بیاید یکم بریم عقب‌تر و به پشت پرده این ماجرا نگاه کنیم. اصلا چرا دولت فدرال تا این حد روی این ممنوعیت پافشاری میکنه؟ حتی دیدیم که اون رو تمدیدم کرده.
خب اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، دلیل اصلی این فشار قانونی مهار بحران عرضه تو مناطقی مثل تورنتوی بزرگ یا همون GTA هستش.
جایی که رقابت واقعا دیوانه کننده است.
دقیقاً. تو این بازار که کفه ترازو به شدت به نفع فروشنده ها سنگینی میکنه، ما با یک کمبود مزمن مسکن روبرو هستیم. وقتی سرمایه های کلان بین المللی وارد این بازار محدود میشن، خب قیمت ها به شکل کاذبی بالا میرن.
یعنی این قانون در واقع اومده یه حصار کشیده دور این خونه های موجود تا مطمئن بشه که فقط شهروندان و مقیمان دائم میتونن برای خرید این خونه ها رقابت کنن.
درسته. این سیاست دقیقاً به دنبال تثبیت بازاره. میخوان مطمئن بشن که دسترسی به مسکن برای خانواده های کانادایی که دارن تو همین اقتصاد کار و زندگی میکنن یهو تبدیل به یه رویای دست نایافتنی نشه.
پس سیاستگزاران در تلاشن با حذف تعرض‌های خارجی این التهاب قیمت‌ها رو مهار کنن و خب تازه واردها ملزم میشن تا زمانی که اقامت دائم نگرفتن صرفاً برن سراغ بازار اجاره.
بله، بستن درهای بازار به روی سرمایه‌گذاران خارجی در واقع یه اهرمی برای کنترل این تورم سرسام‌آور محسوب میشه.
برای شما که شنونده این برنامه هستید، حالا چه به دنبال خرید خونه اولتون باشید و چه فقط دارید اخبار بازار رو رصد می‌کنید، این تحلیل نشون میده که چرا داشتن یه مشاور آگاه به قوانین تا این حد حیاتیه.
کاملاً. مشاوری که خطوط قرمز رو می‌شناسه.
دقیقاً. چون این آگاهی همون مرز باریک بین یه سرمایه‌گذاری امن و یه فاجعه حقوقی تمام عیاره.
و مشاوری که ریسک‌های قانونی رو نادیده می‌گیره، نه تنها آینده شغلی خودش رو نابود می‌کنه، بلکه خریدار رو هم درگیر دادگاه، جریمه‌های سنگین و حتی ابطال کامل معامله می‌کنه.
خیلی ممنون از این توضیحات. و خب این موضوع در نهایت ما رو به یه سوال کلان و بسیار مهم می‌رسونه. ببینید، مهاجران جدید بالاخره به یه سقف بالای سرشون نیاز دارن دیگه، درسته؟
بله، 100%.
خب اگه این قانون فدرال تمام مهاجران جدید و خریداران خارجی رو تا سال 2027 از بازار خرید بیرون کنه و همه اونا رو یک راست به سمت بازار اجاره سوق بده،
که یه موج عظیمی ایجاد میکنه.
دقیقاً. این موج عظیم و ناگهانی تقاضا چه فشار جدید و خرد کننده‌ای روی قیمت‌ها تو بازار اجاره وارد خواهد کرد؟ آیا ما واقعا در حال حل یه مشکل مسکن هستیم یا داریم یه بحران دیگه خلق میکنیم؟ این یه سوالیه که ارزش داره تا بررسی موشاکافانه بعدی ما بهش فکر کنید. مرسی که با ما همراه بودید.